خیلی وقتا میکشونم که خاطراتی که از خدا مرور میکنیم با این خاطرات نه چندان خوب و دلچسب، یعنی این میشه که گاهی حسمون نسبت به خدا ناخوشایند هم میشود، ارتکازی هم که میشه، ارتکازی که ارتکاز فسقیه و که بخوره در سر اون خاطره ها مخشوش میشه. ما احتیاج داریم به شیوه و روشیم که وقتی میگیم خدا و داریم با خدا معامله میکنیم، خدا برامون هم معنا داشته باشه، فقط یه حرف نباشه، یه همون دو دا الان حرف نشه، همین که این امکان ارتباطش باشه، یعنی اگه این خدا عظمت داره فردا عظمتش بیشتر باشه، در همون حد نمونه به نسبت شب و روزی که ما تقیم کنیم، ارتباط سطح در رویت داشته باشه. خب این صورت مزره آیا تا به کسی را جوه این موضوع فکر کرده است؟ من
کسی رو نه اینکه بگم فکر نکرده، میگم کسی فکر مدونی راجع به این موضوع حداقل من ندیدم ارائه کرده باشه که حقیقت توحید در یه فردی عظمتش و موقعیتش اصلا قابل رؤیت باشه و ارتقا پیدا کنه. خب میگه خیلی خوب نکرده، شما نظرتون چیه؟ خانم رضوی رفتن کتاب علم رو دیدن، میگن که اونجا یه چیزی داره، یه فضای ترسیم کرده که این محل منظره ما را نسبت به خدا میتونه تنظیم کنه. این خیلی خوبه، خیلی ایده خوبیه. بعد توی استناد میدم به کتاب علم، کتاب علم آیت الکرسی رو مبنا قرار میده، بر اساس آیت الکرسی به 5 تا به 7 مرتبه اشاره کرد. حالا شروع کنین این 7 رو یه بار دیگه بگین، بعد شو میگن که این 7 رو که من تطبیق دادم با این دعاها یه ارتباطی پیدا کردم. خب اصل کار اینه، اصل حرف اینه که در حوزه توحید وقتی انسان مواجه میشه، قدرت مواجهش ارتقا پیدا کنه، یعنی انقدر گیر داشته باشه این که بتونه چشمش رو چیکار کنه، به خودش جلب کنه. چون الان شما میگین که خب خدا در منظر شما چگونه است، میگیم خب خدا هست. میگیم خدا هست یعنی چگونه است، میگیم خدا خیلی خوب است. میگیم خدا خیلی خوب است یعنی چگونه است، میگین که سوالای عجیب غریب میکنید. خب خدا رو شما مگه نمیدونی هست؟ هست دیگه. میگیم اگه واقعا خدا هست تو اون رو چه جوری میبینی؟ میگی خب احساس میکنم تمام وجودم رو داده بهم، نمیدونم، شروع میکنم این. ولی اینها صرف لفظه، لفاظیه، توش عمق نداره. میگیم چرا به خدا داره؟ میگیم خب اگه داره، شما وقتی که یه منظر، یه اتفاق ناشایسته که خدا خوشش نمیاد، چرا اونجا باید یادت بره؟ اصلا خدایی که این همه مثلا به تو زبون داده، چشم داده، تمام عناصر هستی تو داده و تو داری با اون ابزار داری حرف میزنی، چرا اینجا باید یادت بره؟ میگه خب غفلت دیگه. نه غفلت نی، تو اصلا به این نگاه نمی کنی، اصلا رویت اتفاق نیفتاده. خیلی اتفاق بدیه برای نوع انسان میفته که فکر میکنه که به فکر خداست، در حالی که نیست. چون فکر خدا، اصلا همین که بگی به فکر خداست، این خیلی بار عجیبی داره. یعنی طرف هستی در تمام حالاتش و در همه سکناتش، آها شما میگین فکر، ما فکر کردیم منظورتون فکره. آره منظور اگه فکر باشه، ما واقعا فکر خدا که نیستیم. نه من میگم که شما اگر در بهترین حالت، دارم چیز میکنم و دارم مثلا میخواستم از همینجا شروع کنم که شما بحث خوبی شروع کردیم. در بهترین حالت، یعنی مثلا در شب تاریکی که کسی نیست، وقتی خدا را یاد میکنی چی را یاد میکنی؟ میگه خدا را یاد میکنم. میگم کدوم خدا را یاد میکنی؟ میگه خدایی که همه من رو او خلق کرد، همه عالم رو او خلق کرد. میگم خب اگه یه همچین خدایی رو تو به یادت بیاد که این مثلا همه را خلق کرده، تو این براینده این ارتکاز باید چی باشه؟ خب برایندش اینه که من از خدا مهربونی میبینم. میگم ببین تو داری راجبه یه حقیقتی صحبت میکنی که اگه احساسش کنی هیچی ازت نمیمونه. اون لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا، اون لو انزلنا هذا القرآن، هذا القرآنش اینطوره دیگه. چی میگی؟ میگی خب یه فکره خوبه، یعنی میگی یعنی فکر خدا رو نکنم، یعنی تو نماز شب نخونم؟ نه من نمیگم، میگم یه فکری کن که این خدایی که حقیقتش برات نازل شد دیشب، امشب یه جور دیگه باشه برات، بعد فردا یه جور دیگه باشه. این خدا، یعنی اسم اینا رو میگن قربه به خدا، اسم این همین حرف رو بهش میگفتن قرب، یعنی که تو روز به روز به اون نزد، چون که اون که حقیقتش تغییر که نمی کنه، ثابته. اون که میگن ثابته یعنی این که تو بایستی خودتو نزدیک کنی، نسبت خودتو نزدیک کنی، یعنی در واقع یه جوری باشه. آقا من این قرب که میگین یعنی من چیکار کنم؟ یعنی با خدا که دیشب گفتی، با خدایی که امشب میگی دوتا تأثیر متفاوتی داشته باشه، ولی اسمش دیگه قرب نیستا. میگه من که خدایی که سال پیش میگفتم که خیلی بهتر از این خدایی بود که الان دارم میگم، چون قبلا خیلی حس من رو متحول میکرد، الان خیلی زور میزنم یه یادی از او بکنم. آهان پس عقب رفتی، بیا جلو. حالا من میگم این خدا رو با همه وضوحش و همه آشکاری که نور آسمان ها و زمینه، الان ما احتیاج داریم به چی؟ احتیاج داریم که برای خودمون قابل رؤیتش بکنیم، نور رو به قابل رؤیت بکنیم. نه شما در واقع نور را قابل رؤیت نمی کنی، چشم خودت را داره شبکه بینایی می کنی. یعنی تو داری این یه شبکه بینایی برای خودت درست می کنی. میگه خیلی خوب هرچی شما بگین ما میپذیریم، چون خداست و میخوایم با خدا خیلی ارتباطمون خوب باشه و بحثم نداریم، شما هر کاری بگین می کنیم تا ببینیم رابطه ما با خدا خوب میشه یا نمیشه. خب آقا چی کار کنیم؟ یه شبکه بینایی شما میخوای. شبکه بینایی یعنی این که بتونی حالا حرفتون رو بزنی، این همه راه داشته به حرف شما برسه. این برو آیت الکرسی بخون. میگیم خیلی خوب آیت الکرسی خوندم، حالا بگین حرفایشون رو الان باید بشنوی.
خب بر اساس کتاب مراتب علم به 7 دسته تقسیم شده بود. حالا اونجا اصلا خود علم رو، حقیقت علم رو خود وجود میگرفت. مرتبه اول رو مرتبه ظهور انواع حیات گرفتن. این نظام
گسترش رحمت و حیات. اینجا نمی‌نویسن. اینجا شبکه بینایی اینجا می‌نویسن. خیلی هم اون چقدر جالب کار کرده. شما آورده رو علم. رو علم آورده نه؟ آورده رو شبکه حیات. یعنی وقتی من میگم خدا یعنی حیات آفری. خب؟
بعد مرتبه دوم میگه ظهور انواع مالکیت قدرت آفرینه.
آفری شبکه مالکیت. خب
مرتبه انواع وساطت که سبب آفرینه.
خیلی اینا جالبه ها. انواع واسه میگه الان داره به من بود میده. حالا وقتی میگم خدا میگیم حیات بخش، میگیم قادر قدرت، قدرت میفهمیم قدرت مالکیه. میگیم خدا یعنی چی؟ اونی که وساطت رو بزن وساطت میده. اگه اون نباشه اون شبکه وساطت رو راه انداخته دیگه.
بعد مرتبه ظهور انواع تدبیر،
تدبیر
وسعت آفرین و قلم رو آفرین.
خب
مرتبه ظهور انواع ولایت. نه
اینا
این
یکیه
همون... نه وسعت آفرین همون تدبیره.
خب
بعد از تدبیر ظهور انواع ولایت.
ولایت
که بحث حفظ و عصمت مربوط به اونه. بعد وارد آیه دوم میشه مرتبه نزول دین و شریعت که این دوتای آخر وارد حوزه انسان میشه. هفتمی هم
چی شد؟ ششتا آه هفتم.
هفتمی هم مرتبه هدایت و اخراج به نور. نور آفرین، فلاح آفرین، فوز آفرین.
خب حالا الان با همین شبکه خدا رو ببینید چی جوری میشه.
من خدا رو
یعنی شما ولاد شده هر شب که میرید نماز شب میخونی میگی خدا، بعد تو ذهنتون چی بیاد؟ یا الله یا الله. چی تو ذهنتون بیاد؟
انگار که حالا
بنده خدا
به مدد دعا اگر که بتونیم یه سری از این مقاماتی که روی کردهایی که توی دعا مطرح شده توی این عباد بتونیم قرار بدیم، بعد طرف بعدیش که میخوای خدا رو ببینیم با یه نیازی یا طالب نفعی هست، یه کارکردی رو میخوای، بعد خدا رو با این مقامات رو میکنی بهش و میخونی و متناسب با اون نفعی که طلب داری برداشت داری.
بله.
یعنی اون تبارک و تعالی.
نه درسته، ولی اونطوری که من میخوام نگفتین شما. بگو خدا چی تو ذهنتون میاد؟ خدا بند خدا رفتیم باش احیا دوتایی یه جای گیره بردیم رفتیم احیا، درست رفت سجده میخواست جوشن کبیر بخونه، یه شب قدری بود، بعد رفت سجده گفت یا الله، دیگه نتونست بیاد از اون. 3 ساعت همینطور میگفت یا الله. چی میگه یا الله؟ ما گفتیم ببین الان پاشو، الان سحریمون دیر میشه، پاش بریم. یعنی اصلا نتونست وارد بقیه بشه ها. هم تو همون یا الله موند. چجوری توی یا الله موند؟ همون که یکی از یا الله میگه یا الله خدا، اگه تو نبودی که من نمیتونستم بگم یا الله، من اگه نبودی که حیات نداشتم که بگم یا الله، بابام که نبود، ننم که نبود. من همطور فقط به حیات نگاه میکنم، فقط روی لایه میرم حیات. بعد یا الله قدرت مالکیت این همه قلم رو وساطت، یعنی اینا همینطوری که اینطوری این شبکه بینایی پیدا میکنه. اول کارش وقتی میگه یا الله باید تو ذهنش اینا جدا جدا بیاد، مثلا میگه حیات، بعد بگه مالکیت و قدرت، بعد بگه وساطت، اشکال نداره 10 شب 20 شب 40 شب اینا رو همینطور یاد میگیره. خدای تو به من ولایت دادی، ولایت اهل بیت دادی، تو خودت ما رو حفظ کردی، انواع حفظ همینطوری، اخراج از ظلمات به نور، همین چیزی که چی؟ چرا دیگه؟ خب همین که این شما چشم پیدا میکنی، مثل این که خدا برای شما به وسیله یه سری از حقایقی قابل رویت میشه، یعنی در واقع خدا خودش را به واسطه حقایقی برای ما قابل رویت کرده، ولی ما رویت شهودی نسبت، یعنی همه رویتمون مثل بقیه موجودات بود، همه موجودات خدا را میفهمند و میشناسند و سجده میکنند، ولی علم بهش ندارن. اینها منجر شد که علم شهود که اسمشو بهش میگیم علم شهادت، اشهد و الله اله الا الله، این میشه این در فرد احیا بشه، اینه که قدرت مواجههشو بالا میبره، اینو میبره بالا. شما اگه یه همچین ساختاری برای خدا نداشته باشی، رفته رفته خواطر جلوی اون ارتکازهای فطری رو میگیره. ارتکاز فطری یعنی هر کی میگه خدا، همونیه که تو قرآن میگه که ما ازشون میپرسیم که آسمان ها و زمین رو خلق کرد، قطعا میگن خدا، اینو بهش میگن ارتکاز، تو ذهنشون غیر این نمیاد، اصلا نمیتونن به کسی دیگه نسبت بدن. ولی وقتی میره تو زندگی، تو همین بحث دینش نماز نمیخونه، تو همین بحث هدایتش از هدایت تبعیت نمیکنه، از حکم تبعیت نمیکنه، گفته خدا، ولی خداش فقط علا حرفه. ما احتیاج داره این خدای دستگیره داشته باشه، یه چیزی باشه که بتونیم نردبون داشته باشه. حالا شما این نردبون ها از سوره از بقره آیت الکرسی گفتیم، حالا ادامشو بگین. حالا حرف شما این بود که در دعای تعقیبات مغرب یه نردبونی گذاشته برای فهم خدا، حالا بگین اونو بگین. درست گفتم؟ درست میفهمم؟ ایشون
این تلاشی بود واسه این که بلکه ما بتونیم این چیزی که در تعقیب دعای مغرب اومده بفهمیم. من خودم فکر میکنم که یه نظام منحصر به فردی برای خودش تعقیب داره. من این بوددهی و اینکه بتونه آدم یه چیزی رو با ابعاد ببینه اینجا منظم دیدم، اینجا نتونستم این بود منحصر به خودش رو استخراج بکنم، ولی بعضی از مقاماتی که اینجا اومده تونستم در این سیستم ببینمش.
من یه زمانی با خودم داشتم کلنجار میرفتم، من خیلی با خودم از این بحثا میکنم، یعنی بعدم ناراحتم نمیشم، با خودم بحث میکنم، مثل بعضی ها نیستم که غمگین و آزرده بشه. داشتم میگفتم که فلانی اگه مثلا پیامبر رو ببینی، حالا تو خواب ببینید یا تو بیداری ببینید، چی میشه؟ گفتم من از شوق جان میدم. گفتم که خب اگه خدا رو ببینی چی میشی؟ از شوق جان نمیدم. من فهمیدم که اصلا خدا رو هیچ وقت ندیدم، چون فهمیدم که پیامبرش رو که ببینم از شوق جان میدم. من فهمیدم که هیچ سطحی از رویت خدا برام اتفاق نیفتاد، چون میتونم بگم که پیامبر در یه بودی از ابعاد بوده، من ندیدمش، با خودم تعارف بکنم، خب تو خواب نیومده، ندیدم، بیداری هم که ندیدمش، پس من که میبینین زنده، چون دور بودم از پیامبر. حالا گیرم اگه مثلا مگه خیلی ها در زمان پیامبرم بودن دیدن پیامبر رو جانم ندادم، ولی خب حالا من وقتی میشنم فکر میکنم اینم نه، من جان میدادم، خیلی دوست دارم پیامبر. من نمیتونم بگم پیامبر همون خداست که این من خدا هنو برام خیلی تکندهند است برادم. نه این که بگم ناراحتات میشم، ولی به عنوان یه علامت سوال برام مطرحه. آخه تو خودت کو؟ تو چرا خدا نداری؟ چرا این خدای تو محل رویت نداره؟ تو نمیتونی ببینیش که براش جون بدی. میگه من که با خدا رو براش جون داد، نمیدونم میخوای هر کاری با خدا بکنی براش عظمت داشته باشه، نمیدونم باش حرف بزنی. میگه نه من با خدا خیلی حرف میزنم. کوش این خدا که نیست. خیلی وقتا اینا علامت های سوال جدیه. این دلیلش میبینی که نوع معارف ما نسبت به خدا سطح علم نداره. یعنی علم آفرینی ده ها سال بر عمر ما بگذره، دید ما نسبت به خدا ذره ای عوض نمیشه. این خیلی بده. نسبت به همه چی عوض بشه، نسبت به خدا عوض نشه. 30 سال پیش من نسبت به خدا همین اعتقاد داشتم، الان هم نسبت به خدا همین اعتقاد دارم. این که نشد. این به دلیل چیه؟ به دلیل اینه که نظام فکری و نظام رویتی در من نیست که بگم این پله نداره. این حالا حضرت صدیقه برامون پلشو گذاشته، گفته که میخوای خدا بگی نگو خدا، نگو خدا. نه که نگو خدا، خدا را اینجوری بخون. بعدم این حرف رو باید دید. یعنی من خیلی فکر کردم، مثلا میدونی دیوانه این حال خودم هم دیوانه. میگم که چه بلایی سر تو اومده که خدا رو نمیتونی ببینی. بعد میگم که خب فلانی، من کاری به هیچ کسی دیگه ندارم، دارم با خودم حرف میزنم. چون این حرفایش شخصی که دارم میزنم، میخوام این عبارت رو بگم، نمیخوام حرفای شخص بزنم. میگم فلانی چرا تو نبایی خود؟ میگم خب کسی به من عظمت نشون نداده، کسی به من ملک نشون نداده، کسی به من فلان چیز نشون نداده، کسی به من نگفته برو فلان چیز رو ببین. یعنی اینا رو که نگاه میکنم اینم چرا گفتن من توجه نکردم. یعنی اینا همون چیزایی بوده که من میگم کسی به من نشون نداده. چرا من میفهمم؟ چون در مقام اعتراض در برمیا میگم خدا کسی به من نشون نداده که من تو رو بفهمم. میگم ببین اینا رو گفتیم دیگه، خدا رو اومدیم در جلوه های مختلف برات تعریف کردیم، تو میتونی تو هر کدوم از این جلوه ها بری و خدا رو ببینی. من داشت الان اخیرم به این فکر افتادم، به صورت جدی هم افتادم، البته نمیدونم چرا هیچ اقدامی نمی کنم، ولی خودمونم برام جالبه که چرا به این فکر جدی افتادم، چرا هیچ اقدامی نمی کنم سر این حال خودم که ما بایستی بحث توحید را از 7 سال اول شروع کنیم. یعنی نه که بگیم خدا بعد بگیم بایستی، اگه مثلا میگیم وساطت، اگه میگیم نظام سببیت، نظام سببیت در این نظام را بگوییم. یعنی اگه مثلا داریم یه چیزی یه کلامی یاد میدیم، اخراج از ظلمات به نور به بچه. یعنی اگه مثلا من یه چیزی یاد بچه‌م میدم، این اخراج از ظلمات به نور یادش بدم، بگم ببین تو قبلا نمیتونستی این حرفو بزنی، الان میتونی حرف بزنی، این یه ظلمته، این نوره. حس ظلمت و نور رو بهش بدم. یعنی وقتی بچه من یه حرفی رو تونست بزنه، 6 متر بپره بالا، 8 متر بپره بالا، هیجان داشته باشه از زندگیش. هیچ هیجانی نداره، نه من هیجان دارم نه بچه من هیجان داره. از هیچ رویتی لذت نمیبره، هیچ رویتی براش عظمت نداره. خیلی بده. میدونی میخوام چی بگم؟ بعد این حالتای ما تبدیل شده به یه فرهنگ، به یه سنت، به یه جریانی که به دیگران انتقال میدیم. ما فکر میکنیم بچه هم رو داریم تربیت میکنیم. بگذاریم این چی شد؟ شما زدیم به این اون یهوی زخم آدم باز میشه، یهوی روش نمک میزن، خیلی ما سر این موضوع بیشترین موضوعی که نوع انسان از اون غفلت کرده از موضوع توحید بوده بلا شک و خود خدا بوده. یعنی اصلا هیچ برنامه این راجبش نداره، احساس میکنه که خدا که خب هستی، خب اگه خدا هست و تو میفهمی هست، تو چجوره که او رو درک نمیکنی و هیچ وقت درک او درک تو اضافه نمیشه، بعد فکر میکنی که با اعمال نمیدونم فلان و فلان به اون نزدیک میشی در حالی که هیچ اضافه در علمت نسبت به خدا ایجاد نشده. چجوری تو اسم اینا رو میگی قرب؟ ببین اینا رو بده که آدم روز قیامت متوجه بشه، چون اونجا دیگه نمیتونه برگرده. ببین قرب یعنی نزدیک شدن به خدا. چجوری شما میدونین میخوام چی بگم؟ همه اعمال عبادی انسان رو نگاه کنید، خدا رو هم بذارید اینجا، اگه اینها منجر شد که خدا در نزد انسان بزرگتر شود، یعنی داره به قرب میرسه. وقتی نمیرسه خب نمیرسه دیگه، حالا شما هرچی میخوای بگو. نمیگم آدم رو برن بیدین بشن دا بگن چون نمیرسیم پس میریم گناه میکنیم، حالا دیگه خربیا رو با قالی بار کن، این بحث دارم نمیشه گفت. یعنی مشکل گفتن این بحث اینه که آدم خودشو عاجز میبینه از این که نه عاجز نبین، تو باید چشم داشته باشی. ببین یه فکری به حال بینایی خودت بکن، نمیخواد در بری. به خودم دارم میگم. خیلی خوب، یه شبکه بینایی برای خودمون میذاریم، تو این شبکه بینایی میایم چیکار میکنیم؟ خدا رو میبینیم. ولی خدا وکیلی باید یه جوری باشه که فردا خیلی فرق میکنه. من برای قرب یه کاریو بکنم، خیلی فرق میکنه، خیلی. یعنی یه فقیری میاد، بعد ازش میپرسم من حتما اینو بهت بدم، حتما من نزدیکتر میشم به خدا دیگه، نه بعد میدم. یعنی احساس میکنم مسکین رسول خدا اومده من نزدیک کنه به خودش. احساس میکنم هر کاری رسول خدا اومده نزدیک کنه، اومده همینطوری بندازه من رو ببره جلو. این چشم خیلی مهمه. بعد من هر کاری را بهانه قرب حساب میکنم و هیچ کاری رو نمیبینم مگر اینکه من رو به اون منطقه نزدیک. بعد الان امشب که رفتم گفتم خدا، وای چه خدایی، خیلی فرق میکنه با دیشب، خیلی فرق میکنه، خیلی خدا خوبه. اگر انسان میدونست هیچ وقت اسم خدا از زبانش، یعنی هرچی میخواست مثلا بگه آقای چیچیان، گفت خدا، یعنی نمیتونست. نمیخوام بگم دیگه از این بعد بگم آقای چیچیان یا بگم، نمیتونه. یعنی یه جوری میگم لابد این چیچیانم با اون خدا یه ارتباطی داره، یه جوری درست میکنمش که به اون وصل بشه. اینجوری اسم به وجود میاد، چون من میخواستم آقای چیچیان رو صدا بزنم، نمیدونستم، میگفتم چیچیان، میگم چیچیان حتما اسم رزق مثلا خداست، رزق خدا، نمیدونم ماه خدا، نور خدا. از این به بعد هر کیو میخوام اسم بذارم یا بگم اسمشو میگم عزیز خدا، نمیتونم بدون اون جدا کنم. خیلی چیز عجیبیه. خب بگین دالا.
واقعا این شاخص هستش که مثلا ما همیشه توی خلوت‌های خودمون میگیم که اگه حضرت بقیت الله ببینیم شاید واقعا معلوم نشه دیگه چه اتفاق بیفته، ولی این حس و نسبت به خدا نداریم. این شاخص واقعا، یعنی باید
چون مگه این که بگیم ما با خدا خیلی خودمونی شد؟
نه اصلا میدونید، چون آخه خدا لیسه کم مثل شعی بودنش، میدونید انگار که یه شهودی میخواد که نمیدونم حسش فرق میکنه استاد با
نه نه حسه به امام نیست. به خاطر این که ما روی موضوع کار نکردیم، به همطوری گفت، نه این که بگم آخه بعضی وقتا بعضی حرفا معنای ذهنیش ممکنه این باشه که چرا آخه تو اون اونطوری فکر میکنی. نه من نمیگم چرا راجع به امام اینجوری فکر میکنی، میگم راجع به خدا. ببین نسبت امام و خدا اصلا نسبت قابل قیاسی که نیست، که قابل قیاسی که نیست که بگی عظمت امام و خدا که قابل قیاس نیست، تدبیر امام و خدا که قابل قیاس نیست. نه ما برای خودمون توی نظام فکریمون برنامه‌ای برای بزرگ داشته خدا نداریم، نه تنها نداریم بلکه خدا رو یه جایی قرار میدیم بعد راجبه بقیه چیزا بعد خدا حرف میزنیم، بگیم خب خدا که تکلیفش معلومه این خدا، حالا بیام راجبه بقیه حرف بزنیم. به خاطر همین بعیده که آدم ها در حوزه های علمیشون لحظاتی به فکر این رفته باشند که ما خوبه که بریم بعضی وقت راجبه خدا هم تحقیق کنیم که خدا کیست. خدا که معلومه که دیگه آدم میفهمه میشناستش دیگه. خب اینا چیزای خوبی نیست، در حالی که الان شما همین دعا رو که بخونین الان ادامه همین الحمدلله الذی علم اسرار الغیوب و اطلع علی ما تجن القلوب، اگه با این حسی که من دارم اینا رو بخونین متوجه میشین چی میگم. فلیس عنهم مذهب ولا مهرب، همین فقط همین تیک. علم اسرار القلوب و اطلع علی ما تجن القلوب فلیس عنه مذهب ولا مهرب. بنده خدا شب دیروز خدمت عالمین بودیم، تعریف میکرد که ما علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو هفته های آخر عمرش که دیدیم، ایشون نابینا بودند، بعد ما خلاصه جوانایی در 18 ساله بودیم، ما رو قبول کردن رفتیم، یه نفرمون هم نقد داشت به علامه و نمیدونم کلی جزوه داشت و فلان اینا، خیلی با آب و تاب هم تعریف کرد، خیلی خوبم تعریف میگفت. علامه نشستن، دو زانو نشستن، تکیه نمیدادن به خاطر اینکه خودشون در محضر خدا میدونستن. آقای جوادی هم همینطور. بعد چون میگه اصلا یه مغناطیسی داشت از یاد خدا که اصلا این بند خدا میگفت من یکی دو ماه اصلا چیز بودم، به هم ریخته بودم از اون حس. این گفت این رفیقمون که نقد داشت از علامه و در ورد اومد بیرون همه کاغذاشو پاره کردن تا خوب، گفت هر موقعی که من به یه قطره ای از ادب او دست پیدا کردم راجبش نقد می‌نویسم، من کجا و نقد او کجا و همه کاغذاشو. این خدا این نه ما انعکاس خدا نمیدیم، نه اینکه منو میگم، اما من خودم چون اگر ما وضعمونی بود که انعکاس خدا میدادیم خب همه میفهمیدن، خدا رو میفهمیدن، از ما میفهمیدن. و ولی ما طوری نیست که وقتی جایی راه بریم کسی خدا را از ما بفهمه، نمیفهمه. ببین اینا شوخی نیست. لطفاً در حوزه خدا کسی با خودش شوخی نکنه، چون من عرض ان ذکری فعین الله معیشتن زنکا، بعدش که روز قیامت هم همون رو اعما محشور میکنه، بعد میگه که لما حشرتنی اعما، این داستانش. این باید این ذکر خدا بایستی بازتاب داشته باشه. حالا بازتابش حیاته، بازتابش قدرته، بازتابش وساطته. اول با این چیزا میگه خدا، بعد که خدا در او جاری شد الان اون میشه حیات. هر جا میره حیات. آخه من هر جا میرم حیات نیست. هر جا من شکایت از خودمه دیگه. من هر جا میرم قدرت نیست، من هر جا میرم بساطت نیست. اینا خوب نیست، یعنی خدا نیست. من هر جا میرم یعنی خدا نیست، شکایت دیگه با خدا. ما نمیخوایم اینطوری باشیم. خدا خیلی لذت بخشه. یعنی همین که آدم حسش میکنه میبینه حیاته، من رزق دیگران نیستم، رزق خودم نیستم، حیفه که آدم تو زندگی بیاد و رزق خودش و رزق دیگران نباشه و جاری کننده خدا نباشه. این میشه هدف خلقت ما. ما از یک طفولیتی، در یک طفولیتی که شما در بطونه مادرانتون بودین، علمی نداشتین، الان با علم پیدا کنید. خب چه علمی پیدا کنم؟ علم فیزیک، علم شیمی، علم چی؟ به علم به خدا پیدا کنی. علم به خدا میشه مگه پیدا کرد؟ علم به خدا نمیشه پیدا کرد، چون علم یعنی تسلط. ولی میشه یه جلوه هایی از خدا رو برات واضح کنن، تو مثلا علم به نوعی حیات پیدا کنی، علم به نوعی مالکیت پیدا کنی، بعد بگی این مال خداست. ببین اشکال تو کجاست؟ تو میخوای علم به خدا پیدا کنی. نمیشه علم به خدا پیدا کنی. خدا احتیاج داره به یه شبکه بینایی. همینطور که میگی خدا، نمیتونی علم بهش پیدا کنی، بعد تو حالت بی علمی محبوس میشی. خب پس چیکار آقا بکنم؟ ببین تو یه حیات ببین بگو خدا، حیات مورچه رو ببین بگو خدا. یه خدا حیات، به اندازه یه مورچه بگو حیات، بگو خدا. بعد این مورچه رو یه خورده بزرگی ببین، علم میخوای پیدا کنی و یه حتما سازه براش تعریف کنی، ولی تو نمیتونی احاطه پیدا کنی. علم یعنی احاطه، تو حتما بایستی ساختار براش تعریف کنی. این خیلی نکته مهمیه. بعد شما میتونی این تیکه، من نمیدونم قبلا هم گفتم تو این جلسه هم گفتم، این عبارت حضرت صدیقه طاهره رو من به عنوان یه معجزه، یعنی اگر از من بپرسند که کرامت حضرت صدیقه طاهره در این عالم چی بوده، میگم این بیانه این تیکه بوده. میگه خب یعنی چی؟ خب همه میتونن بگن اصلا نه، این چیزه، خلق شبکه، البته ممکنه شما بگین رسول الله گفته به حضرت در ظرف حضرت فاطمه سلام الله ریخته، کاری ندارم به اون، به هر حال مربوطه به خواستگاهه، خواستگاهش مربوطه به اون. این شبکه بینایی خدا را یا نرم افزار شهود خدا را در تو نصب میکنه. این چیز نداره، عدل نداره. به این میگن معجزه، اصلا بگن آقا این آدمه فقط تونسته تو این عالم این کارو بکنه، کفایت میکنه. ما دنبال معجزه های عجیب غریب نباشیم، این خودش میشه بهترین. خب دیگه اگه نکته ای داریم بگین، اگه نه دیگه بریم سراغه.
من فکر میکنم که فقط ما خواستم این تلاشی بود واسه این که بگیم که ما این قسمت رو دوست داریم بیشتر بفهمیم، همین که نکاتش بالا، به همینطور که میفهمید بحث توحید و اهمیتش خیلی مهم بالاست.
همین که شما یه جای دیگه یه مختصات دیگه تولید میکنی که از قبل معلومه، بعد اینا رو با این تطبیق میدین، خودش خیلی خیلی کار خوبیه از نظر علمی. چون شما مثلا میگی من چه بدانم ملک ملکوت عظمت جبروت، احساسم اینه که یه سری واژه همطوری ریخته، اینا هم که نه اینتر داره که رفته باشه پایین، نه جدول داره که رفته باشه بالا، اصلا هیچ کدوم نمیدونم این سرش کجاست، نمیدونم تهش کجاست. میگیم خیلی خوب، شما برو یه جایی شبیه این یه دستبندی ببین. شما میگی من رفتم اینجا شبکه حیات، اینجا خیلی، میگی من اینو سعی میکنم به این نزدیکش کنم. خیلی خوبه، خیلی کار خوبیه، ولی هر حال انقدر با این دست و پنجه نرم کرد که خودش یه ساختار بده بهتون، که اون ساختار مهم میشه. چرا گفت ملک، چرا گفت ملکو، چرا گفت عظمه؟ بعد خالو میگین خب بگیم بفهمیم. ببین یه موقعی تو باید اینو بفهمی. نمیگن که این بچگیاش بچگی نکرده، بذارین یه خورده بچگی بکنه. ممکنه این حرف نادرستی باشه ها، ولی تو بچگید عظمت ندیدی، برو یه خورده عظمت ببین. تو بس بچگید فلان چیزو ندیدی، اون موقعی که باید میدیدی ندیدی، برو ببین. آدم میفهمه این چیزا رو باید ببینه. آقا من اینا رو ندیدم، غلبه رو ندیدم، فضل رو ندیدم، طول رو ندیدم، عدل رو ندیدم، حول رو ندیدم، میخوام ببینم. من هر شب قرار میذارم یک شب برم ببینم، میشه آقا یا نه؟ میگم خدا، بعد میگم حول، میگم خدا، میگم قوه، میگم خدا، میگم به خدا. خیلی لازمه، ما خیلی نیاز داریم به خدا دیدن. ما خدا نمیبینیم، اون چیزی که میبینیم توهمات ذهنیمونه، چون اثری نداره، چون قدرت نمیاره، هیچی نمیاره، خروج از ظلمت نمیاره. ببین من همونی هم که هستم، تکون نخورده، اخلاقم همونه. زود ناراحت میشدم مثل قبل، نه حالا تازه بدترم شدم، ای وای ای وای بدترم شدم. بعدم خیلی راحت این حرفا رو میزنیم، ای خدا ببخش. اگه میدونستیم پشت پرده این حرفای ما چقدر توهین به ساحت ربوبیت توه. روز به روز بدترم شدم، اخلاقم بدتر شده، ای وای. ولی من میگم خدا هست. خب متاسفانه یا خوشبختانه زبان دعا همش همینطوره، یعنی شما هر تیکه ای از این دعا رو میخونی حس متکلمی که ازش صادر شده یه حس جزا و فضا و عشق و آتشی به خدا بوده، ولی من حسش رو درک نمی کنم. خونم الحمدلله الذی علم اسرار القیوب و تلع علامات جن القلوب فلیس علنو مذهب ولا محرب. هیچ مذهب و محربی در من هیچ تکونی نمی خوره، مت ایستای ایستاست. چی بگم خدا، چی بگم؟ من بعضی وقتا همینطوری که میشنم خیال میکنم که مثلا یه آدم خوب اگه اینا رو میخون تصور میکنم که چه حالی بهش دست میداد. مثلا میگه الحمدلله المتکبر فی سلطانه العزیز فی مکانه. میگم اگه یکی مثلا مثل امام زمان بخونه این چه حالی بهش دست میده؟ از میگم خب چرا من این حال بهم دست نمیده؟ جالبش بینه که ما تو تصور میتونیم تصور کنیم که یه کسی اینطوری بشه بعد حالمونم منقلب بشه، ولی خودمون نمیشه. این غیرم خودش جالبه ها، البته اشکال نداره. اونو بهش میگن آدم نگاه میکنه به شاهد، این خودش یه وساطت، یعنی میاد شاهد مینی، هم خودش یه داستانی. ولی فکر میکنم که چقدر انسان میتونه در فضای درونش و التهابات درونیش پر هیجان و پر حیات باشه. این چیزی که ما داریم اسمش حیات نیست، یه روال ساده، یه نسبت به هر مفهومی که هر مفهومی میگیره در او هیچ بالا بلندی نداره. اون وقتی میگه سلطان اوج میگیره، وقتی میگه در واقع میاد فی بچ، این حس میگیره، یعنی مثل این که عیناً داره اون رو مشاهده میکنه. این چقدر یه انسان میتونه با این کلمات فراز و فرود داشته باشه؟ ممکنه بگید خب چه فایده ای داره، شما لذت را میدانید چیست، لذت محصول این بالا و پایینیست که اگر کسی نداشته باشد این عذابه. نبگیم عذاب جای دیگه است، چون فقط همینطوری از میبینه، همینطوری میبینه. خب حالا اگه دسته بندی کردیم بگیم بریم سراغ بندی. من واقعا اگه بحث احساسم نسبت به این جریان احساس وظیفه اجتماعی نبود، هیچ وقت وارد این مقوله ها نمیشد، یعنی نمیتونستم بشم، نه اینکه نخوام، چون آبرو ریزیه. یه موقعی یکی بگه این فرازها را یه آدم هایی خوندند و حسشون همین بود، نشستن نگاه کردن همون. راجب خود قرآنش هم همینطوره ها، قرآن سنگین تره تا دعا. خب بیایم سراغه، من نمیدونم واقعا الان چجوری بریم جلو، ولی دیگه به هر حال هر کی ما رو تا اینجا آورده به همون صورت هم میبرتم. من یه توصیه بکنم و دیگه بحثو ببرم. اینجا چند تا حمد داره، حمدهای مغرب. من تصورم اینه انشالله که این حرف من درست باشه و انشالله این حرف سر جای خودش بشینه و انشالله داره اثر باشه. این هم داره مغرب چند تا هم داره که این هم داشت یه سلسله است، یه سلسله یه توحیدیه، یعنی یه نظام فکری توحیدی ایجاد میکنه. این نظام فکری توحیدیش ببینید، الان ببینید همین که میگیم نظام فکری توحیدیش، ترجمه ساده ترش میشه یه شبکه بینایی ایجاد میکنه در انسان. چرا میگیم شبکه؟ چون بین اجزا درست میکنه، بین اجزا ارتباط داره، به دلیل این میگیم شبکه. داد و ستد مثل همون چیزی که الان مثال زدن، حیات میاد رو تدبیر، میاد رو وساطت، میاد رو این همینطوری از پایین میره بالا، از اینا بهش میگیم شبک. بعد انسان میتونه بین اینا رفت و برگشت کنه، یه شبکه میاره و امکان داره که این شبکه ها همشون به هم متصل باشه و از یه جنس باشه، ولی بیاناشون فرق کنه. ممکنه نه، ممکنه این مربوطه به دورانهای مختلف زندگی انسان باشه، ممکنه این مربوطه به دورانهای زندگی انسان. یعنی مثلا دیدیم میگن بچه تون به دنیا اومد، بریم ببینین این تنبلی چشم نداشته باشه، یکیش مربوطه به دوره کودکیه، اینو بایستی حتما تو دوره کودکی اینجوری نصب کنی. همین هفتایی که شما گفتین رو تو دوره کودکی باید اینطوری. خیلی این حرفی که من میزنم خیلی مهمه اگه درست باشه. آفره، احسن، این همون کودکی ما. اگه چشم در اثر مواجهه نتونه اینا رو ببینه، توانه بیناییش رو از دست میده. حالا اینا حرفایی که ما میزنیم ممکنه درست باشه، ممکنه درست نباشه، اشکال نداره آدم حرف زنی بزنه، یه وقت کسی نترسه ها، نترسین که میگیم ممکنه درست باشه، ممکنه درست نباشه، چون از همین لابلای همین ممکنه درست باشه، ممکنه درست نباشه، آدم میره جلو میبینه درسته یا درست نیست. این همدای مغرب که شبکه بینایی درست میکنه، من تصورم اینه که اینا اولین شبکه بینایی، یعنی اون بنیاده. نه به خاطر این نمیگم، اصلا من کاری به این ندارم، از روی واژه هاش میگم و انطباقش با اون چیزی که گفتن. یعنی شما وقتی که قله توحید در قرآن را که آیت الکرسی است را میگذارید بالا، نمیتونه که این دوتا باشه، که این یکیه، پس چرا بیانش فرق میکنه؟ علتش اینه که این دورش فرق میکنه، یکیه. یعنی شما الان همه این مؤلفه های اینو میتونید به مؤلفه های آیت الکرسی تبدیل کنید، دوتا نیست. خب این بنیاده، چرا بنیاده؟ چون اینا قابل برای انسان قابل مشاهده است و میشه مشاهدهش کرد. من اون چیزی که میخوام بگم و نمیدونم حالا چه مقدارش درسته و چه مقدارش میتونه مورد عنایت قرار بگیره، اینه که برای ارتقای توحید از کودکی باید به سبک رویت این هم تا تلاش کرد، یعنی در کودک البته منظورمون، یعنی یه کاری کنیم که کودک اینا رو ببینه، یه کاری کنیم کودک ملکوت ببینه، یه کاری کنیم کودک ملک ببینه. شما میگی آخه ملکوت، شما میفهمی ملکوت، مثل معلومه که شما ملکوت رو نشناختی. میدونم خیلی ها این حرف رو میزنن، شما معلومه ملکوت رو نشناختی. نه، ملکوت مراتب داره، ولی شما ملکوت رو بشناس و در سطحی که قابل رؤیت برای کودک به اون نشان بده. شما عظمت را بشناس، همان مقداری که برای کودک لازمه نشونش بده. این که کار بدی نیست، به خدا کار بدی نیست. این که عظمت نشونه بچه بدی که کار بدی نیست هست. این که مثلا مهابت نشونه بچه بدی، جمال نشونه بچه بدی که بد نیست. اصلا من از این به بعد به بچه‌ام هر موقع اومد لباساش خوشگل بود، قربون صدقه لباساش میرم، آقا این مشکلیه؟ نه مشکل نیست. اون رو رو خوشگلی ها و روی جنبه های جمالیش دست میذارم، چقدر دستت قشنگه، چقدر بشه این کاریش بکنم که بگه بابا چقدر دستای تو قشنگه، مفهوم قشنگی رو بهش انتقال میدم. آقا اشکال داره این کارو بکنم؟ بچه من از هم کودکی زیبا بین بشه اشکال داره؟ شکوه بهش نشون میدم، اصلا اشکال داره من شکوه نشونه بچه‌ام بدم؟ اصلا شکوه بگم این شکوه، ببین اشکال نداره، ولی اشکالش اونجاست که تو شکوه، اون شکوه به طور ارتکاز خودش میبینه، در لابلای خواطرش اون شکوه مدفون میشه. ببین مشکل اینه، اون زیبایی رو میبینه، اتفاقا این زیبایی رو در خوب موقعی میبینه، به شکل ارتکازم میبینه، به ذهنش میاد، ولی انقدر لابلای اینا بعدن خطورات زشت و زیبا با هم قاطی میشه، دیگه این فراموشش میشه، دیگه بگو زیبا، دیگه تو زیبا نمیبینی که. الان من بگم زیبا، چی شما میبینید؟ وای این خیلی فرق میکنه که من برای زیبا یه پرونده‌ای تو ذهنم داشته باشم، میگم زیبا آ زیبا آ آ آ زیبا آ آ زیبا آ ها، نگذارم خاطر خواطر به این تنه بزنن، به من یاد ندادن پرونده درست کردن برای زیبایی رو، به من یاد ندادن پرونده درست کردن برای عظمت رو. اینکه نمیخوام بندازم گردن بقیه ها، میخوام بگم آموزشیست، نمیخوام بگم هر اشتباهی در ما هست به خاطر آموزش بد آموزشی دیگرانه، نه میخوام بگم تو میتونی این کارو بکنی برای بقیه، یه پرونده ای از عظمت تو ذهن این باز کن، بعد عظمتهای بعدی رو توش بذار، بعد این به خدا قسم انسان که عظمت درک کند نمیتواند خودش را به ثمن بخس بفروشد، به خدا قسم نمیشه. این باید تحقیر درونی شده باشه تا بتونه خودش را بفروشه. کسی عظمت دیده باشه نمیتونه، این اصلا خدا دیده حاضرنی خودش را بفروشه. او اینی که خودش را میفروشه خدا ندیده، عظمت ندیده که خودش را فروخته. بدون میخوام چی بگم، بر تک تک اینا با آدم این کارو میکنه، بر اصلا ساختارای معرفتی دین ساختار فضله، یعنی شما فقط دوتش هم داشته باشی ستش هم داشته باشی کارت را میفته. آخه بعد هیچ کدوم نیست، میدونین داستانش اینه که همه‌شو با هم از دست دادیم. حالا چه این که بعضی از دانشمنده و علما به اینجا رسیدن که بود جون کاری به کودکان نداشته باشیم، بذاریم خودشون بزرگ میشن، خودشون میفهمن، اصلا شما ساختارهای تربیتی براشون نگذاریم. بیایم حرفم اینو تموم، بیایم از همدای مغرب ساز و کارهای لازم هم نیست بگی خدا و بگی عظمت خدا، نه فقط عظمت نشونش بده، فقط نگذاری این عظمت تخریب بشه. بچه ها نوان پدرشون براشون هیبت دارن، آخر پدر جان نگذاری این هیبتی که داری شکسته بشه. ببین تو وقتی اون هیبت رو میشکنی، تو داری خدا را برای اون میشکنی. این میفهمه هیبت شکننده است، میشه شکسته. بذار این پرونده هیبت باز بشه، همینطور هیبت های بالاتری رو ببینه. هر کدوم از این صفاتی که تو اینجا هست، سعه، بس، قبض، حلم، علم، حجت بالغه، توی فرد پروندش باز بشه، آدرسش خداست. بعد ما گیریم که چجوری میشه خدا رو برای آدم ها جا انداخت. ای بابا جون اینه هان دیگه،
عمل صالح ببینی، همینطور مراتبی اینجوری
ببینی، روی صفت بیاییم. مثلا نوشته سعه، وسعت. بکنیم من میخوام به بچم وسعت یاد بدم.
خب ملک و ملکوت رو باید بگی دیگه.
الان میرم وسعت نشون میدم، دارم میبرم بچم مسافرت. یه موقعی که یه جایی پیدا شد که یه سر یه دشت وسیعه مثلا یه ارتفاعی هست، ماشینو میزنم کنار، میگم پسرم دخترم بیا بیرون، ببین چقدر به وسعت رو ببین، بیا یه عکس بگیری بتونی ببین. ببین نمیشه این اینو توی عکس بگیری، بایستی ببین چند تا عکس بگیری. چیک 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 ببین چند تا. این وسعت، یه مفهومی از وسعت تو ذهنش درست میکنن. ببین من باید این بهش بگم، باید بفهمم وسعت. ببین وسعت، ببین ببین وسعت. ببین چقدر وسیعه. ببین هر کدوم از اینا یه مفهومی در من وجود، ولی ولش نکن، چون اگه ولش کردی این پرونده چی میشه؟ بعد که میره تو خونه، میره تو خونه دیگه، از مسافرت رفته تو خونه، الان چی میبینه؟ وسعت دیگه نمیبینه. بعد چی میبینه؟ هیچی نمیبینه. بعد توی فلان مسافرت شما چی یادتونه؟
طبیعت هم
توی
وجود انسان دیگه.
خب اون نمیفهمه دیگه، کودکه دیگه،
یعنی ببریش توی
اون باید ملموس ببینیش.
یعنی خب کرامت ببینه دیگه،
اونم باید ملموس ببینه، هر چیزی رو باید به صورت ملموس بهش بگی، ولی بایستی بعدیش هم بهش بگی، بعدم بعدیش هم بگی. خب الان خانواده هایی که تو خانواده شون حرف از گرونی میزنن، دارن حرف از چی میزنن؟ زیغ میزنن، معیشت زنگ میزنن. بعد چی کار میکنه؟ تو ذهن بچه چی درست میکنه؟ پرونده زیغ. بعد فردا میاد دوره از گرونی حرف میزنه، پرونده چی باز میشه؟ زیق. اسمش میگن زیق، زیق. حالا بعدش میشه زنگ. بعد پس فردا دو مرتبه حرف از گرونی میزنن، بعد بهش بگو زندگی، بگو زندگی،
حیات.
با زندگی جمله بساز. میگه زندگی همان جایی است که حیات زن کس.
آیا تو خامده که مشکل داشتن؟
زیقه، اصلا تو ذهنش زیق میاد، نمیاد؟ تو خانواده ای که همطور راجبه گرونی باش صحبت کنی نمیاد؟ یعنی این تو ذهنش خوبی میاد؟ مثلا زندگی شاد میاد؟ وسعت میاد؟ به کسی وسعت نشون ندی تو ذهنش وسعت میاد؟ نمیاد دیگه. ببین
همیشه بر حیات گفت، چون که وقتی حیاتو میای ببینی، خب از اون آسمون رو میبینی، از اون بادون رو میبینی، بعد یه نزولی رو میبینی، بعدش میبینی، بعدش یه پشتی رو میبینی، بعد هم دوره مراتبی رو میبینی، سنش رو میبینی.
الان شما دارین خیلی خوب، خیلی خوب، شما همین چرخه رو میتونید به بچه‌تون نشون بدید، ملموسش رو میتونید نشون بدید، بعد همین رو میتونید دامنه دار این اینا به تبدیلش کنید به یه تصویر، به یه مفهوم. الان هر کدوم از اینا رو که به ما میگن، من حرفم اینه هر کدوم از اینا رو که به ما میگن، ما هیچ تصویر ما به ازایی نداریم. این به دلیل اینه که ما روی این به شکل ملموس کار نکردیم، در حالی که واژه هایی که در این بخش هست، در واژه های این، واژه های این عبارت ها ملموس است و به واسطه ملموس بودنش توحید را در فرد ملموس می کند. بعد اینا میشن جلوه های مختلف ملموس سازی کمال. نمیخوام اصطلاح بیارم، اصلا من یکی از اشکالات کار ما همین اصطلاح سازی های همین جوریه. الان مثلا اینکه یه نفر بتونه جلوه های مختلف یک کمال را ملموس کنه، اگر کسی موفق شد، ببینین این حرف، اگر کسی موفق شد جلوه های کمال را ملموس کند، یعنی فرد را به توحید ربوبی نزدیک کرده است. این اسمشو میگن، این اصطلاح نظریش، اون فکر کلیش، یعنی اصلش، قاعدش. نه، نظام مفهوم بعد واژه‌ش. مثلا شما میگین جمال، جمال یعنی چی؟ زیبایی. زیبایی یعنی چی؟ زیبایی اینه که چقدر این رنگ قشنگه، چقدر این قشنگه، چقدر این قشنگه، چقدر اون قشنگه، چقدر این قشنگه. بعد همینطور
نشاطی که با هی همراهه.
آها، ببین الان این قشنگه رو بهش نشون میدم، بعد میگم این اسم، این قشنگه، اینم نشون میدم میگم اینم قشنگه، اینم نشون میدم، این چی تو ذهنش قرار میگیره؟ قشنگی میگیره. بعد قشنگی رو سعی میکنم تخریبش نکنم، میذارم این و یه کاری میکنم که این قشنگیاش یه پرونده براش درست میکنم تو ذهنش. مثلا بهش خط یاد میدم، مثل این آقا که خط بلده، اینجا نشسته داره من نگاه میکنم، قشنگ می نویسه، بعد این آره قشنگ برای خودش تو دفترش نگه می داره، بعد یادش میدم خط کشیه صاف بکنه، این آره همه رو بلده، بعد داره اینجا نشست داره به من ظلم می زنه، با ندادای خوشگل این آره رنگ می کنه، بعد میگه آفری، حالا کتابتا خوشگل کن. این خوشگلی رو تو این نهاده این که قرار بدی، کسی که زیبا میشه نمیتونه غیر زیبا رو غیر زیبا براش چیز افتش چیز داره، مثلا یه دفتری بهش بدین که قشنگ نباشه قبول نمیکنه. یه نمیخوام یه چیزی باشه کثیف باشه قبول نمیکنه. بعد زشتی ها رو بعدن وقتی نگاه میکنه دیگه نمیپذیره. عمرن مثلا این بعد یه مدتی بپذیره که با کناره یه چیزی باشه که زشت باشه، مثلا داد زدن بد باشه، حاضر باشه که زشت باشه و داد زدن با داد زدن. عمرن این کی داد میزنه؟ کسی که بلد نباشه زیبایی رو نشناسه، یادش نداده. ظاهرش طوری نی، بعد این پروندش بازه، این همینطوری داره میره پله پله پله. ببینید نرده بونند زیبایی زیبایی زیبایی. ببین ولی من زیبایی هم ارتقا پیدا نمی کنه، همینطور میاد روی سطح باید بیاد ارتقا پیدا کنه. اینا میشن نرده بون. آن سله خیلی مهمه این چیزی که میگین، خیلی کار مهمیه. این یعنی این که ما واقعا کسی که طبق این تربیت این فرازها بنیان فکری و شبکه مینایش باشه، غیر ممکنه که هیچ آسیبی از ناحیه اجتماع در او اختلال و خللی ایجاد کنه. مثلا چیزه مثل تو همه ابعاد وجودیش خط چیز داره، حفظ داره. حالا اینا رو من علت این که اینجوری صحبت میکنم چون خیلی دلم میسوزه که این آدم ها وقتی که اینا رو میخونن احساس میکنن یه مش واژه ریخته، به خدا یه مش واژه نریخته، یه شبکه ای از بیناییست که هر کدوم رو که توش قرار بدی و نظام تربیتی قرار بدی، ساختاری از کمال رو در فرد احیا میکنی. مثلا این حفظ میشه و بی جهت نیست این دعا برای مغربه، چون داره اون فرد را تا عصر مسئول از آسیب میکنه. یعنی اسم توحیدش اسم حرزه. اگه کسی گفت آقا من هرز میخوام چیکار کنم، میگم اینجوری ببین، خدا را اینجوری ببین، نمیتونه اصلا، هیچ چیزی نمیتونه اون رو. خب در مورد انسان نه، انسان چون ولی داره و اولیای الهی متعهده بر هدایت انسان، همون بینایی رو اونا القا میکنن. ولی خب ما با یه وقتی میریم خدمت امام رضا ازشون چشم دیدن خدا رو بخوایم. خب این جنبندی، حالا نمیدونم بریم جلو تا میتونیم بکنیم، ولی شما باید کمک کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. چون میخواییم از این عبارت رو عبور کنیم خیلی سریع اون بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله ذی الملک. خب چی یاد چی میافتین ذی الملک؟ آره جوان نه یه چیزی بگو، من بچه کوچیک دارم میخوام برای بچه امشب برای رزق بچه کوچیک ها میخوام برم. چون
وقتی بمبارون
میشه خراب میشه
اینجوری ذی الملک مثلا اون
لوازم احسن سی که در اختیار آفرین الملک. این جایی داره بچه که اون هیته خودش دوست نداره کسی بره اونجا، اصلا شما بر اساس همون هم میگی که پسر جون خونه نه میخوای اتاق بابا مامان بری در بزن،
از از اون ساخته
میشه، از ملکه که از ساخته میشه. آفرین اجازه میگیره. آره پدر پدر مادرایی که حالا عادت دارن حتی بچه های بزرگم دارن مثلا 17-18 سال دارن یوی رو سری دختر رو میبخشن به یک کسی هست، نه خوب نیست، این حالت بدی داره این ذی الملک. حالا میبینی همین رو ملک خیلی اون جایی میشه که آدم بدون اذن نباید وارد بشه، یعنی فقط مالکیت نیست، یعنی اذنم داره. حالا شما من اگه باشم به بچه‌م میخوام توحید یاد بدم چیکار میکنم؟ یادش میدم که من هر موقعی میخوام به اسباب بازی دست بزنم از اجازه میگیرم، بعد یادش میدم که این حس این که ببین من اهل اجازه گرفتنم، اون به طور طبیعی توی این ساختارش اجازه و قلم رو تو ذهنش میاد، بعد اینا همینطوری کشش میدن ادامه میدن. اینو من اگه بتونم تا 7 سال اول 7 سال دوم بکشونمش به 7 سال دوم این عبد میشه، نمیتونه عبد نشه رو همین ملکش، همین بکشم همینطور اینا بزرگش میکنم دیگه. چون بچه الان 4 تا اسب بازی داره، یه قلم رو داره، بعد 2 چرخه میخره دیگه، بعد نمیدونم امکانات پیدا میکنه دیگه، بعد همینطور این ملکشو اضافه میکنه. خوب نیست، نه نظارت خوبه، ولی یادش میدم که قلم رو داشتن خوبه، یادش میدم تو قلم رو اذن خوبه، بعد خودم مراعات میکنم تا اون ببینه، نه که از اون میخوام که برای من مراعات کنه. ملک حالش اینه، نهایت این صفت باید به کجا برسه؟ به اینکه هر کسی چشمی داره، دستی داره، مالکش که اون نیست، اختیارش که دست اون نیست، تو که نمیتونی وقت تو صرف هر کاری بکنی که مال تو نیست. آخه برای چی اینقدر وقت تلف میکنید این که مال تو نیست؟ چرا آخه اون فیلم ها میبینی آخه این مال تو نیست؟ چرا فلان کارم فلان جا میری مال تو نیست؟ آره دیگه پله داره، نه تهش نیست، نه تهه 17-18 سالشه، تهش بره بالا که دیگه هیچ، ذی‌الملک ته بالا چیز دیگه است، ذی‌الملک ته بالا که میره بالا چیز دیگه هست. حالا از اینجا شروع میشه، از اسباب بازی شروع میشه، میاد همون برگرد ملک ها اونطوری ببین، بعد همینطور بیا جلو، ولی این پروندش رو باز بذار، نذار به هم بخوره. واقعا کار خدا عجیبه. نمیدونم خدا چرا ساختار حیات اینجوری قرار داده. دارم حرف ملائکه رو میزنم که اجازه داده به ساحت قدسیش انقدر میرم. ملکوت چیه؟ نه فقط خواب دیدنش نیست، موقعیه که اون شی ظاهراً موجودیت نداره ولی امرش نفوذ داره. مثلا همون بود که اجازه بود، منتها این به امرش.
امتیازاتی که منجر به جایزه میشود
اون میشه، نه اون میشه. ببین اون موقعی که احساس میکنه که آره اینم میشه، امتیازات هم میشه. یعنی
مثلا 10 تا ستاره جمع کنه میشه یه مداد، ستاره ها ملکوت اون مداد و کارهایی که
بله هر چیزی که از جنس غیبه و در اون در ارتقای مالکیت اثر داره، هر چیزی که از جنس غیبه و در ارتقای مالکیت اثر داره. یعنی این باوری که فرد اگه یه کارایی رو بکنه یه چیزایی در این اتفاق میفته، یه چیزی در جای دیگه انجام بشه، در یه جای دیگه یه کار دیگه انجام میشه. لذا در کودک 7 سال اول تشویق و ترغیب خیلی جواب میده و خیلی خوبه. وعده، یعنی خود وعده خیلی خوبه. و البته بچه اشتباه کرد ببخشش، یعنی یه نظام
پشتیبانمون نظام،
یعنی یه امری میتونه چیکار کنه؟ یه عفی رو ایجاد کنه. نظامش نظام غیبه، نظامش نظام امره، اون امره کار میکنه. مثل اینه که بچه ها بگند که ما اشتباه کردیم اما اگه تو بخوای میتونی ما رو ببخشی. چی؟ بله بله دیگه، یا من یوتل کسی را بالغلیل، یا من یوتی من سهله، یا من یوتی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننم. این ملکوته دیگه، برای فرض نه ملکوت. یا من یوتی من لم، این اصلا خود این من اصلا
دادن و
این که اثر داره. خیلی کار رو ما این کار رو انجام میدیم ولی به نیت توسعه نظام فکری توحیدی انجام نمیدیم. به همین کار رو اگه به این قصد انجام بده شبکه شکل میگیره. یعنی اون وقتی شبکه ملک داره، شبکه ملکوت هم داره، اینا پرونده های مخصوص به خود داره، همینطور میره جلو، این براش نظام فکری توحیدی. وقتی میگه خدا میگه کدوم اسم؟ بله دیگه، نه به خاطر همین گفتم دوستمون میگفت یا الله بعد میگفت یا الله، بعد 3 ساعت داشت میگفت یا الله. منتها خب هر یه یا اللهیش به یه جایی میزد. خب عظمت، شما عظمت رو بخواییم به کودک نشون بدین چی جوری میدین؟ آسمان، آسمان ممکنه، البته خوبه ولی خیلی ممکنه. حالا اینا جزء
برکات جمع.
آره، عظمت یه مفهوم انتزاییه که به واسطه رویت والدین و ذوق کردن اونها در بچه متولد میشه.
چیزی که در چشم پدر و مادر بزرگ
است. بله. و خیلی بده که آدم براش چیزی بزرگ نباشه. مثلا میگیم آقای حضرت آقا، خب یه عالمیه بین علما. شما نگاه کنی حضرت آقا رو میبینم، فکر کنی یه کسی باشه عکس آقا رو ببینه مثلا تو تلویزیون پاشه بیسته، بعد این بچه ها ببینن یه کسی هست که تو چشم پدر بزرگه و حالات والدین رو به شدت تغییر میده. بله، اینا عظمت، اینا یعنی بزرگ داشته.
چیزهایی رو بزرگ بدارند
تا بزرگ بشه. حالا این همینا بچه ها وقتی می افتن سرشون می خوره جایی میگه چرا هیچی نگیم؟ چون هرچی بگی این تازه گریه میکنه، چون فکر میکنه زمین خورده. اما هیچی نگی، فکر میکنه عادی بوده دیگه، طبیعی بوده. بیچاره دردش هم گرفته، پا میشه یک کله همطور میکشه میره. اما کافیه بگه، شروع میکنه گریه کردن. آخه چی شد؟ تو یه فقط نفس کشیدی، اون فهم، اون احساس کرد که این خیلی صفر خورده زمین. بله. حالا بعضی چیزا یه مرتبه اشتباهی بزرگ میشه. مثل اینکه بعضیا میگن بچه‌ها پاشونو تو سفره نگذارن، هایی گذاشتن یوهی از بالا عذاب نازل میشه. دیدیم وضع خانواده ها اینطور. حالا ما قبلا که کوچیک بودیم یادمه مثلا یه موقعی قیچی رو باز نگاه باز میکردیم، قیچی مثلا اینجا بود باز بود، اینا احساس میکردن همین الانه که عذاب میاد.
دلمون
موندی که خیال راحت همون افوش کنه. بعد که فهمیدم اینا خالی بندی بوده، هی اومولم کردم. اینا چه عظمت. حالا نوعا عظمت ها وقتی که در مسیر درستی اتفاق نیفته، در مسیرهای نادرست اتفاق میفته. یعنی میره به آداب اجتماعی نادرست. یعنی مواظب باش دستتو، البته اشکال نداره الان کرونا هست، دست رو حتما بشورن، نمیدونم مراعات بکنن اینو، بایستی حتما اتفاق. یعنی ایمونی این عظمته، بعد میاد میگن که یوهایی میاد ماسکتو نزدی بزن، ماسکتو نزدی بزن، این عظمت. بعد
ما
چی داریم از کجا میگیم؟ نداریم از پایین میگیم. اینا من علت این که دارم از پایین میگم، میخوام وقتی اینا رو از پایین میگیم، آدم وقتی بعد که بنویسه میبینه که یه زندگیه در ابعاد، از ابعاد کودکی شروع میشه و مثل اینه که رشته هایی به این آویزونه که این رشته ها نگو نردبان کمالش بوده. این مفاهیم خیلی این مهمه که یکی بتونه مفهوم یعنی شما فکر کنین اومدین بالاترین مفاهیم انتزاعی عینی را که از ملموس شما را به اون بی نهایت میرسه ابداع کردین، ابداعی که آوردی گفتی ببین این صد رشته داره یا پنجا رشته داره، این پنجا رشته اینطوری قرار میگیره، بعد ببین سر هم کن برو بفهم.
باقیه.
بله. نه تو عظمتای کوچیک اینطوری نیست. عظمتای بزرگ که میره اینا بعضی گفتن بعضی از مفاهیمش با هم ملحق میشه. ولی از الان اون چیزیه که شما براش چیز میکنی، تعجب میکنی. اصلا میدونید در آموزش اگر عنصر عظمت نباشد آموزش اتفاق نمی افتد. اینا خیالتون راحت. در آموزش در هر سطحی اگر عنصر عظمت نباشد آموزش اتفاق نمی افتد. عظمت عبارت است از اون چیزی که یه تمایزی بین بود و نبودش در فرد ایجاد میکنه که اون فرد رو نسبت به دانستن اون مثل خانم معلمه، مثل آیات قرآن. بله دیگه آیات قرآن همینطور که میاد بالا. حالا اینا رو وقتی یکی یکی آدم میگه بعدم میتونه برای خودش معلوم کنه که خب حالا ملک تو کجاست؟ ملکوت تو کجاست؟ عظمت تو کجاست؟ اون حدی که تعیین میکنه برای خودش در این حوزه ها حد توحیدش. بفهم. عظمت های عدم تأکید و حساس کردن منجر به از بین رفتن میشه. البته متاسفانه ما عظمت‌های مثبت رو خیلی سریع میتونیم از بین ببریم. ما خیلی چیزا تو زندگی های ما عظمت دارن رفته رفته به خاطر عدم تأکید کم رنگ میشه. قبلنا مثلا سادات میمدن تو مجالس، از هر جای مجلس بود همه بلند میشدن به اعتبار حضرت صدیق طاهره. این عظمت. بعد یه رفته رفته میان شما اون آره آداب مثبت رو میاری اون رفته رفته میره کنار، ولی وقتی تهاجم نکنی بهش اونا غلبه میکنن. الان برای بچه ها خیلی چیزا بزرگه. الان بلکه تو فضای مجازی خیلی چیزایی بزرگ میشه که در حوزه عظمت حس داشتن پدر مادر خیلی مهمه که نسبت به مثلا آب میخواد بخوره آب وای چه آب خوش گواراییه. گوارایی آبو شما به بچه باید یاد بدین. این و تو چشم انسان باید اون آب مایه حیات باشه تا عظمت پیدا کنه. یعنی وقتی داره میخوره فکر کنه یعنی نبود زندگی هم نبود. بعد چه چیزایی ما برامون عظمت داره؟ شما فکر کنید توی خونه ای چلو کباب خوردن خیلی عظمت داشته باشه، نون و پنیر خوردن عظمت نداشته باشه. اینا نه، غذا خوردن عظمت داره، با هم بودن عظمت داره، سفره عظمت داره. به همین دلیل میگن بشینین دعا کنید. اینا علت داشته، اینا رو دارن عظمت داره یاد. شما عظمت یاد بچه بدین، خدا رو یاد بچه میدید. لازم نیست شما بگین به این معنا خدا، توحید، یاد دادن توحید به آوردن اسم خدا نیست، بلکه به جاسازی کردن این مفهوم در فرد به نحوی که پروندش باز بشه و بتونه ربط بده بین عظمت ها. بله همه چی عظمت داره، اینم عظمت داره، اونم عظمت داره، اونم عظمت داره، این به درده. یعنی باید بدونه که این عظمت همینطوری میره بالا. خب جبروت، ما به همش نمیرسیم، چند تاشو بگیم؟ جبروت چی میشه؟ نه بچه، به بچه. من امشب میخوام برم پیش بچه هم. بله،
هر مشکلی گرفتاری بچه بانی، گرفتاری مثلا این گیر کردیم،
آها،
یا مثلا هر چی که میپرسی، سوال، هر سوالی که میپرسی یا هر کاری که گیر افتادی کسی بتونه پاسخگو باشه، اون جبروت رو ایجاد میکنه.
خب این خوبه، ولی اگه بخوای اون کارو بکنی که خیلی هم بد میشه، بایستی جبروت همراهه با مصلحت باشه. بچه میاد میگه اینا درشو باز کن، بعد تو درشو باز نمی کنی. به همین دلیله که جبروت خاصیته چی داره؟ اینطوری نیست که حتما دعای تو رو مستجاب کنه، حتما توش مصلحت تو در نظر میگیره، ولی عوضش آفرین توان نشان دادنه برای جبرانه.
چه تو من چه
تو کسی. بله جبروت اصلا همینجا شروع میشه که توان جبران داره. اصلا برای بچه ها در یه سطحیشون به طور حالا یا مطلق یا نسبی عالم جبروت، اصلا هیچ معنایی از غیر جبروت نمیفهمند تا 7 سال. یعنی مثلا شما براش معنی نداره، ما پدرم فقیره، معنی نداره. خیلی چیزا برای بچه ها اصلا معنی نداره، معنی نمیشه، چون داره از موضع توان میبینه و احساس میکنه اون چیزی که خلقش کرده و بالا سرشه اون توان جبران داره. به همین دلیله که خیلی از پدران ناراحت میشه، به خاطر اینکه احساس میکنه که اون چرا وقتی یه کاری رو میتونه بکنه نمیکنه، چرا پدر وقتی میتونه منو مسافرت ببره نمیبره. این ناراحتیه بچه ها از والدینشون سر چیه؟ سر توقعات بی جاشونه. همین نقطه شکست انسان هم هست در حوزه توحید. یعنی همین جبروت، آدم نگاه میکنه خیلی چیزا رو نداره، چرا خدا نمیده؟ آره این قوه. حالا تو این جبروت بایستی مصلحت دانی، این که حتما لابد اینی که میتونه یه چیزی میدونه حالا من یادمه به بچه همون میگفتم که اگه من بابا لابد پس یه چیزی میدونم، ولی تو بابا، تو بابا شو هرچی تو میگی، ولی اگه من بابا هم یه چیزی میدونم. یعنی این باید بدونه که اگه منعی هست، اگه نیسته، اگه جبری هست، این جبروت هستن، شکلش جبران به این معنایی که ما فکر میکنیم نیست، قدرتی به این که فکرم میکنیم نیست، نه، یه تواناییه که مصلحت شما رو میدونه و لازمه انجام بشه، لازمه باید بپذیری مصلحت او را بپذیری. این خیلی مهمه که، و این با خوش اخلاقی امکان داره. عزیزم قربونه، چهار تا بوست میکنم، کلتو بوس میکنم، پشت سرتو بوس میکنم، دستتو بوس میکنم، پاتو بوس میکنم، از خر شیطون بیا پایین، بابا یه چیزی میدونه، نه من فلان چیزا میخوام، من کیک میخوام، من شربت میخوام، من فلان. بابا جون عزیز دلم، تو که میدونم منو دوست داری، منم که دوستت دارم، کلتو بوس میکنم، این لپتو دوست بوس میکنم، اونو بوس میکنم، از خر شیطون بیا پایین، نه نه نمیشه، من اینا میخوام. بابا جون من که تو رو دوست دارم. این هر یه کلامه جبروت، ولی با خوش اخلاق. خیلی مهمه جبروت داشته باش دیگه، نه؟ الا هر چی بخواد بچه بگه تو بگی چشم، خوبه؟ جبروت داشته باش و بدونه مصلحت، بدونه. میدونی خیلی از خانواده ها سر همین موضوع شکل میشکنن. بایستی؟ نه، خوش اخلاق باش، بوسش کن، بغلش کن، حرفشو گوش نده، با خوش اخلاق. لازم نی بهش ناراحتی کنی، بهش اخ کنی، لازم نی حرفشو گوش بدی. خیلی جا چی؟ آفر. نه خود انسان، خب خیلی چیز داره ما خواستیم، خدا بهمون نداده، رو مصلحت نداده. میگه عزیز دلم، من که میدونم این به درد شما نمیخوره، شما میگه خدا میدونی 30 سال من رجب لیلت و رقایب مودم اینو ازت خواستم، ندادی، 40 سال دیگه هم بخوابت میدم. خدا میده، ولی خدا میده یه جور دیگه میده. خدا در ازای جبروتش خیلی به انسان لطف میکنه. یعنی اصلا ای کاش آدم بابا خوبه میبود، میفهمید یعنی چی، از خوبیه خودش میفهمید خدا یعنی چی. یه بابا وقتی جبروت داشته باشه و جوون مرد باشه، میدونه وقتی یه نهی به فرزندش گفت 100 تا آره بهش میگه، ولی سر جاش. این باید بابای خوب بشی تا بفهمی خدا یعنی چی. خیلی اینا جالبه نیست؟ ببین من دارم دارو از کجا دارم داریم کجا میریم ها؟ نه این بالا هم داره، بالاشو نمیتونیم تحمل کنیم، ولی پایینشو میتونیم بفهمیم، لااقل به بچه هامون یاد بدیم. یعنی ما که به اون مقامات قدسی نرسیدیم، شاید از با بچه هامون شروع کنیم توحید و یادشون بدیم، پله پله با اونا بزرگ شدند، مثل اینا که کنکور بر بچه هاشون، با بچه هاشون درس میخونن تا کنکور. خب ما هم با بچه هامون درس بخونیم تا لقای خدا، چه اشکالی داره؟ اصلا شاید ما به خاطر همین بابا مامان شدیم، و یا بابا و مامانی رو دیدیم خواستن این همین رو ببینیم. یعنی یه عمری رفته، خب ندونستی، بیا آفرین، یه نفر گذاشتیم باهات، بیا با این زندگی کن. من بعضی وقتا این بچه ها رو که میبینم مثلا چند دقیقه محفشون میشم، مثلا محف میشم ها. مثلا چون خودم میارم توش. بعد گم خب حالا بیا آها، بعد باش زندگی میکنم، وای چقدر خوبه. حالا اون بچه ای که دارم باش زندگی میکنم اینو میفهمه، همچین میخوابونه تو گوشم، چون بچه رفیقمه دیگه. احساس اون دیگه، یعنی نشونش چیه؟ نشونش اینه که منو مثل خودش میبینه دیگه، منو بزرگه اونطوری نمیبینه. بعد میام باهاش، آها حالا میفهمم. وای چقدر جالبه، چقدر این مفاهیم جالب، چقدر مفاهیم وقتی از کوچیکی شکل میگیره، چقدر چقدر این بچه ها جالبن. کسایی که بچه دارین واقعا یه عنایت دارین، دست کمش نگیری. خب بریم از اینا جزه چیزه ها، رزق حضرت صدیقه طاهر است که برای لیلت الرغایب، لیلت الرغایب یعنی این که رغبتتون رو نسبت به خدا عوض کنید، زشت خدا باشه شما رغبتی به غیر خدا داشته باشه. لیلت الرغایب به معنیه این نیست که آرزوهاتون رو بیاین فهرست کنین، ببینید این رغبت کجا رفته، چرا در خونه خدا نیست، جای دیگه است، اینا رصد کن. حالا اینا داشتم دیشب فکر میکردم عجب چیزی، عجب رزقی. خب عزت در بچه کجاست؟ بچه ها اصلا غیر عز هیچی تو کتشون نمیشه. مواظب باشین با بچه بازی میکنید، بچه رو شکستش ندید، مواظب باشین، بچه از شکست بدش میاد، خیلی بهش بد. اینا که با بچه هاشون بازی منچ بازی میکنن، بازی فلان میکنن، یه کاری یه جوری بازی با بکنن که توش بچه همیشه بالا باشه. اگر هم دوتا بچه با هم بازی میکنن، یه کاری کنن که او هر دوتاشون برنده بشن، یعنی یه کاری نکنی که مفهوم شکست در او القا بشه. از مفهوم شکست بعدش نمیپذیرند. حالا شما هر کاری خواستی بکنی، برمی داره میزنه زیر مچ. اگه پسر باشه که هیچ. آره دیگه، همونجا می تغییر میده.
یکی از چیزهای شرک‌آمیز قرعه کشی‌ها و مسابقات بی‌حساب.
بله. که این اینو تو سن بل بالا این
یه قوره کشی مثلا رفته باشه اسمش در
نگه، بله، اثرات منفی داره، بعدم اثرات بلند مدت تخریبی داره. نه اون شکست رو اون میاد رو قانون، قانون میاد بالا دست، میگیم هر کی طبق اون قانون عمل کنه شکست نمیخوره. یعنی در واقع شکست براش خوشاینده تجربه است. شما بچه‌تون نمره بد گرفته، بعد پیش بقیه بچه‌ها خیلی سرخورده شده، میگین اشکال نداره، درست میشه، بهش روحیه میدین، نه چیزی نیست. نه یه کاری کنی نرین بشم سمت شکست، یعنی احساس کنه که اون برده، اون پیروز شده. بچه ها خیلی بعدشون میاد، اصلا میزنن زیر گریه، یعنی یه افتضاحیه. یکی از محلهای گریه های بچه ها همین شکست. حالا بچه ها الان که بچه ها که تو دانشگاه میزنن زیر گریه، نمرشون شده مثلا 19 از 20، بچه داره گریه چی شده؟ نمرم بد شده. چند شدی؟ 19. حالا چرا گریه میکنی؟ خب میدونین بقیه بچه ها 20 گرفتن و 19 گرفتن، این خیلی بده، خیلی زشت. این چی؟ نه اون میشه جبروت دیگه. نه اون نه نه از میشه این که این قانون داره، منظور این که این مفهوم شکست رو بد جور فهمیده، مثلا شکست رو نمره کم گرفتن دیده. این مفهوم شکست رو مثلا اینجا باید گناه کردن بدونه، یا مفهوم شکست رو خیلی خوبه طرف عزیزه ها، بچه باید عزیز باشه ها، ولی باید این مصادیق عزتش مصادیق واقعی باشه، ولی خب تو باید یادش بدی آفرین الان شکست چیز خوبی نیست، ولی بعد که اومد توی ابتدایی میگیم پسر جان شکست اونیه که مداده تو به همکلاسیت ندی این شکسته، میام مصادیق درست براش میذارم. فردا اگه این اومد تو خونه گفت من همکلاسی مداد میخواست بهش ندادم، باید القا بکنی خب ببین تو که نمیخواستی شکست بخوری که، نه اشتها و ناس من قلب هوا دیگه، نه یعنی اتفاقا رو مفهوم عزت براش داری خدا رو میاری، منتها مفهوم عزت را رو شکست را، مفهوم حقیقی شکست، مفهوم حقیقی شکست دوری از خداست، مفهوم حقیقی شکست ظلمت در ظلمت موندنه، اینه که انسان نسبت به کار خیلی توفیق پیدا نکنه و شقاق. آره اینا خورد خورد میاد جایی. مفهوم عزت رو تو ذهن بچه خورد نکنید، ولی مصادیقش رو بیارین بالا. بله بله نه اون بایستی میشه اونی که هیچ وقت مصائب دنیا اونا رو نمیشکنه. بله ولی بچه ما از ما عزت دیده، خودش هم عزت داره عزیزه، هیچ وقت خورد در خانه ای که نم بگم تموم بشه، در خانه ای که اهل خانه به هم همز و لمز می کنن، خدای کودک را ذلیل می کنند. این دیگه خدا نداره دیگه. ببین چرا؟ چون داری یه مفهومی مثل عزت رو ازش می گیری، اون داری درش یه القای چی کار می کنی؟ حقارت درونی می کنی. خیلی این که میگه ویلون لکل همزتن لومزه، این ویلش بی دلیل نیست، به خاطر این که ویل میزنه اون قسمتی که خب اینا رو به همین ترتیبای رفت جلو. امیدوارم اینها بشه تلیعه آموزش توحید به کودکان. اونایی که دست توانایی دارن میتونن این کارو بکنن، انشالله با علم کامل و کافی انشالله وارد بشن، یه صلوات خط بفرمایید.